بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 62 اصول یه دورنمایی رو از بحث گذشته عرض میکنم که این قسمت چند جلسه ای جمع‌بندی گردد. بعد از آنی که مسئله اجتماع امر و نهی توسط آخوند در قول به امتناع به انتها رسید، به پایان رسید و مرحوم آخون امتناعی شد و ما هم از مبنای ایشان دفاع کردیم، وارد تنبیهات شد. تنبیه اول بحث واقع شدن مکلف در اضطرار بود، اضطرار به ارتکاب حرام. این اضطرار به ارتکاب حرام دو مرحله پیدا کرد. مرحله اول اضطرار به ارتکاب حرام به حسن اختیار بود، یعنی مقصر نبود، بدون اراده وارد دار غصبی شد، اونجا مستر شد که مرتکب غصب شود. مرحله دوم به سوء اختیار. در مورد حسن اختیار که بدون اراده وارد دار غصبی شده بود، مطلبی نبود، خیلی خروج بر او واجب بود و مطلب مفصلی نداشت. انما الکلام در مرحله دوم بود که اضطرار در غصب به سوء اختیار واقع شده بود. در این مرحله دوم نسبت به دو مقام باید بحث کرد. مقام اول خروج از این دار غصبی که تا به اینجا هرچی گفته ایم در رابطه با همین مقام اول بود. خروج از این دار غصبی چه حکمی دارد؟ انشاءالله بعد مرحله دوم را بررسی خواهیم کرد و آن عبارت است از این که اگر مکلف در حین خروج نماز بخواند، انجام عبادت در حین خروج از دار غصبی میشه مقام دوم که سیأتی البیان فی. اما فعلا هنوز مقام اول را تمام نکردیم. در مقام اول پنج نظریه بود که البته قبلا ما چهار نظریه رو اشاره کردیم. در مجموع پنج نظریه است. نظریه اول خروج حرمت فعلی دارد. نظریه دوم این است که خروج هم واجب است و هم حرام. این نظریه دوم تا به آخر که پنج نظریه هست نظریات معارف هستند، بزرگان و شخصیت های معروف و مهم همین چهار نظریه است. اون نظریه اول خروج حرامون بالفعل جزء نظرهای معروف نیست. نظریه دوم که خروج هم واجب است و هم حرام است بالفعل نظریه ابو هاشم معتزلی است و از محققین شیعه هم محقق قمی چنین نظریه را انتخاب کرده است. نظریه سوم، خروج واجب فعلی است و حرام است به نهی سابق، حرمت فعلی دارد، بخشید وجوب فعلی دارد. خروج واجب فعلی است ولی حرمتش توسط نهی سابقی است که آن نهی به خاطر اضطرار ساقط شده است. این هم نظریه صاف اصول است. نظریه چهارم این است که خروج واجب است فقط و حرام نیست، نه به نهی فعلی و نه به نهی سابق. نقطه مشترک بین شیخ و صاحب فصول این است که خروج واجب فعلی است. نظریه پنجم هم که نظریه مرحوم آخوند هست که این خروج هیچ حکمی از احکام شرعی را ندارد، نه وجوب نه حرمت، تنها حاکم در باب خروج عقل است که به بیاناتی توضیح داده شد. مرحوم آخوند سه نظریه رو باید رد می کرد: نظریه شیخ اعظم، نظریه صاف اصول و نظریه صاحب قوانین محقق قمی. تا به اینجا نظریه شیخ و نظریه صاحب فصول دفع شد و مرحوم آخوند این دو نظریه رو کنار گذاشت، رسیده است به نظریه مرحوم محقق قمی در قوانین که در کفایه میگوید: و اما القول بکونه مأمورا به و منهیا عنه ففیه. مرحوم آخوند از نظریه صاحب قوانین چند جواب ارائه می کند. یک، جواب اول، می فرماید نظریه صاحب قوانین ابتداءً اجتماع ضدین است و اجتماع ضدین حتی در صورتی که دو عنوان داشته باشد، دو عنوان وجود داشته باشد، محال است، چه برسد به این که دارای یک عنوان باشد، مثل ما نحن فی، خروج به ما و خروج هم متعلق امر است و هم متعلق نهی طبق نظریه محقق قمی. این قلت که اینجا دو عنوان است، یک عنوان نیست، یعنی خروج واحد نیست، یک عنوان خروج هست، یک عنوان هم تخلص از حرام، تخلص از حرام متعلق امر است، خروج متعلق نهی. مرحوم آخوند از این انقلت و از این توهم جواب میده، میفرماید تخلص چیزی جز یک عنوان انتزائی از ترک حرام نیست و اون ترک حرام هم مسبب است برای خروج، لذا تخلص نمی تواند عنوانی برای خروج باشد. مسبب از خروجه، مسبب که نمی تواند عنوان سبب قرار بگیرد. پس بنابراین تعدد عنوان لازم نیامد. این جواب اول. جواب دوم مرحوم آخون این است که اجتماع امر و نهی در اینجا محال است، بر اساس همان ادله‌ای که قبلا ارائه دادیم. اجتماع امر و نهی تکلیف محال هست، تکلیف محال. این جواب دوم. جواب سوم، سلمنا که تکلیف محال نباشد، در ما نهنفی تکلیف به محال است. تکلیف به محال یعنی در خارج مکلف نمیتواند اتیان کند. چرا؟ چون ممدوح وجود ندارد. مفروض ما این است، مفروض ما این است که این بنده خدایی که در مهلکه دار غصبی قرار گرفته است، به اراده خودش نمیتواند دار غصبی را بخرد، نمیتواند اجاره کند، نمیتواند صاحبش را راضی کند. تنها راه خروج است. لذا ممدوح وجود نداره. شما صاحب قوانین اگر بگذاری بغل گوشی بنده خدا بگی که هم خارج شو هم قصد نکن، میشه تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به محال، تکلیف به متضادین در یک متعلق واحد، و تکلیف به محال محال است و ممتنع است، لا یعقل است، غیر معقول است. این جواب سوم. بعد از تمام شدن جواب سوم، مرحوم آخوند ان قلتی را مطرح می کند و جواب می دهد. می گوید کسی از طرف محقق قومی نگوید که قاعده ان الامتناع او الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار. کسی نگه که اشکال نداره تکلیف به محال بر اساس قاعده ان الامتناع او الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار این مشکل رو حل میکنه. تکلیف به محال در صورتی جایز نیست که شخص با سوء اختیار وارد دار غصبی نشده باشد. پس این امتناع رو خودش برای خودش تولید کرده. این تکلیف به ممتنع را خودش برای خودش انتخاب کرده. کسی که خودش برای خودش انتخاب کرده دیگه منافات نداره که بگیم اختیار داره یا اختیار نداره. مرحوم آخون می فرماد تمسک به این قاعده برای این موارد نیست. تمسک به قاعده الامتناع او الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار یه بحث کلامی است که ما در مقابل اشاعره از این قاعده عقلی استفاده می کنیم. ما یعنی عدلیه، چه شیعه چه معتزله، اونها قائل به جبرند. میگویند افعال همه جبریست، اختیاری در کار نیست. و یه قاعده رو مطرح میکنن، ان الشیء ما لم یجب لم یوجد. شیء تا جبری نشود ایجاد نمیشود. ما در مقابل اونها میگیم نه، امتناع و ایجاب اگر ایجاب و امتناع با اختیار خود مکلف اتفاق بیفته، این اختیاری، این جبری نیست. اگر من امتناع رو، مقدمات امتناع رو برای خودم ایجاد کنم یا مقدمات ایجاب رو، بعد ایجاب و امتناع تحقق پیدا کنه، که این اختیاری است، جبری نیست. ان الشیء ما لم یجب لم یوجد. بله، لم یجب به اختیاره، به ارادته. پس این استدلال در فروع فقهیه کاربردی ندارد. در بحث کلام است برای نفی جبر. اینم جواب انقل. انقل دومی مطرح می شود در مقام دفاع از محقق قومی رضوان الله تعالی علیه، به این صورت که جناب آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه متعلق امر و متعلق نهی متفاوت است. امر تعلق گرفته است به تخلص و نهی تعلق گرفته است به غصب. این دو دلیل شرعی است. امر متعلق به تخلص و نهی متعلق به غصب دو دلیلن، دلیل شرعی، واجب است ما به اینها عمل بکنیم و نباید این دو را مقید کنیم. و هیچ دلیلی برای تقیید این دو دلیل وجود ندارد، دلیل عقلی وجود ندارد، چون محال نیست که خروج هم واجب باشد و هم حرام به دو اعتبار مختلف، یکی با اعتبار تخلص، یکی با اعتبار خروج. چون منشأ استحاله عقلی یا لزوم اجتماع ضدین است یا لزوم تکلیف به مال و طاق، در این دو دلیل شرعی هیچ کدام لازم نمی آید. نه لزوم اجتماع ضدین است و نه لزوم تکلیف به ما لا یطاق. اما لزوم اجتماع ضدین نیست، یعنی از عمل کردن به این دو دلیل اجتماع ضدین لازم نمی آید، چون دارای دو جهت است، دو عنوان است، یکی عنوان تخلص، یکی عنوان خروج. اما تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به ما لا یطاق لازم میاد ولی محال نیست. در ما نحن فی تکلیف به ما لا یطاق محال لازم نمی آید. چرا تکلیف به ما لا یطاق محال لازم نمیاد؟ چون در ما تکلیف به ما لا یطاق مخصوص جایی است که مکلف به حسن اختیار وارد شده باشد. در ما نحن فی چون مکلف با سوء اختیار وارد دار قصبی شده است، این تکلیف به ما لا یطاق یا به غیر مقدور محال نیست. این مجازات اوست، لایق اوست. این انقلت. بنابراین ان قلت به دفاع از محقق قومی میگوید دو تا دلیل داریم، یکی امر به تخلص، یکی نهی از غصب، هر دو رو باید عمل بکنیم. مقید کردن این دو دلیل به واسطه عقل بی‌معناست، چون نه اجتماع ضدین است و نه تکلیف به ما لا یطاق محال. مرحوم آخون می‌فرماید این انقلت رو هم من در ضمن مطالبی که گفتم جواب دادم. آن این است که عقل می‌گوید باید این دو دلیل را مقید کرد، حتی در صورتی که دو عنوان برای این دو دلیل ذکر کنید، چون در ادله گذشته ما و بیانات عقلی ما اثبات شد اجتماع ضدین محال است، چه با تعدد جهت و چه با وحدت جهت. و اینجا گرچه مرحوم میرزای قمی تخیلاً دو جهت را فرض کرده است، لکن در عالم واقع دو جهت نیست، وحدت جهت است. اجتماع امر و نهی و اجتماع ضدین با تعدد جهت و عنوان محال بود، چه برسد با وحدت عنوان و وحدت جهت. و در اینجا ما نحن فی تعدد جهت نداریم و گفتیم در آغاز جلسه امروز، بحث امروز از کلام آخوند دو جهت نیست، یک خروج است که سبب است برای تخلص. تخلص یک عنوان انتزاعی است که مسبب است از خروج، و عنوان مسببی نمیتواند عنوان قرار بگیرد برای سبب. عنوان هم قرار بگیرد باز وحدت ایجاد میشود. این در رابطه با تعدد عنوان. در اینجا تعدد عنوانی نیست، بالفرضم باشه اجتماع ضدین محال مطلقا، چه در فرض تعدد عنوان، خصوصا در وحدت عنوان که اینجا وحدت عنوان است و تعدد عنوان نیست. و از آن طرف گفتی تکلیف به ما لا یطاق در صورت سوء اختیار محال نیست، لکن چنین چیزی غلط است. تکلیف به ما لا یطاق محال علی کل حال، تکلیف به ما لا یطاق محال است علی کل حال، چه به سوء اختیار چه به حسن اختیار. تکلیف محاله، بأس و تحریک و زجر نسبت به مکلفی که نمیتواند انجام دهد، حال چه مقصر باشد چه قاصر، این محال عقل. آری تنها چیزی که در بحث سوء اختیار هست و ما هم بارها به آن اشاره کردیم این بود که وقتی به سوء اختیار خود را در مخمصه قرار می دهد، عقاب از او ساقط نمی شود. تکلیف به تحریم و ایجاب ساقط می شه، ولی عقاب ساقط نمی شه. عقاب حکم عقلیه. این مکلف در دار قسم هیچ نوع خطابی از ناحیه شارع ندارد، نه افعل لن تفعل، چون تکلیف به مالا اطاق. اما چون با سوء اختیار رفته است داخل، نهی رو مخالفت کرده، لا تدخل اول رو که هنوز داخل نشده بود اون رو مخالفت کرده، خب مخالفت با نهی، نهی اولی قبل از ورود به دار قصبی با اراده خودش نهر مخالفت کرد، مستحق اون عقوبت هست. محاذا امرون بین، لکن بعد از افتادن در این مخمسه، نه امری دارد نه نهی، نه امر شرعی و نه نهی شرعی. آری عقل به قوت خود باقی است. به او میگه تو اقل القبیحین را انتخاب کن، ماندنت قبحش بیشتر است، خروجت قبحش کمتر است. انتخاب اقل القبیحین به حکم عقل بر او لازم است، ولی شارع به عنوان مولا به او امر بکند یا نهی بکند معنا ندارد. هازا تمام الکلام در مقام اول، خروج از دار قصدی حکمش چیست. تبین مما ذکرنا ان الحق مع نظریت صاحب الکفایه فانها متینه. فرمایش ایشون، استدلالاتشون، همونطور که با ایشون آمدیم واقعا قابل دفاع هست و آن چهار نظریه دیگر مردود می باشد، به جهت این که این مکلف در مخمسه از نظر عقلی و به حکم عقل نمی تواند امر و نهی مولوی شرعی داشته باشد و تنها چیزی که مشکل او را حل می کند حکم عقل اوست که هیچ نیازی به شرع ندارد، نه امر فعلی دارد نه نهی قبل فعلی، بلکه عقل می گوید اقل القبیحین را انتخاب کن و همان عقل می گوید تو مستحق عقاب هستی چون با اراده خودت وارد دار قصمی شدی، مخالفت کردی با نهی مولا که قبل از دخول وجود داشت، لا تدخل لا تقصب، او رو مخالفت کردی وارد دار قصمی شدی. پس دو نکته در اینجا مورد تذکر عقل است: یک، اقل القبیحین را انتخاب کن، دو، استحقاق عقوبت داری. دیگر خبری از امر فعلی و نهی فعلی وجود ندارد. پس تمام اقوالی که چهار قول تقریبا این طوری بود: یا امر و نهی میفرستاد سراغ بدبخت بیچاره داخل دار قصبی، یا امر فقط یا نهی فقط، همه این اقوال قابل دفاع نیستن. فظهر مما ذکرنا ان التحقیق فی المقام هو ان نلتزم بمقاله صاحب الکفایه المحقق الخراسانی رضوان الله تعالی علیه فانما افاده مستدل و متین و ینبغی دفاع عنه. رضوان الله تعالی علی جمیع الفقهاء و المحققین، شخصیت های بزرگی که نامشون برده شد در اوجن از جهت علمی و عملی، لکن مسائل علمی و تحقیقات و تفحصات و مباحثات علمی مطلبی است که برای هر کسی اجازه داده شده است که فکر و اندیشه خود را به کار بگیرد، واکاوی کند و از درون کلمات بزرگان و از منابع وحیانی به مقدار سعه و وسع فکری بهره ببرد و به نتیجه‌ای برسد، انتخاب کند، نقد کند، تقویت کند. این کار طلبگی همه ماهاست که زندگی ما در گرو این سری تحقیقاته که خداوند متعال آثار وضعیش رو برکت در زندگی همه بلخص شما طلاب جوان و محققین قرار دهد و روز به روز در جهت علم و عمل که در حدیث امروز مطرح شد توفیق پیدا کنید و موفق تر باشید و جهانی را که تشنه معارف وحیانی هستند با تأملات و تأملات و تأملات تحقیقات و تدقیقات تأمین کنید انشاءالله در زمان فعلی، در زمان آینده، مؤید و موفق و منصور به نصرت حضرت حق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آله.